بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. کتاب بسیار مهمی داریم، چند قرن قبل این کتاب نوشته شده، سبک این کتاب و نظم این کتاب سبک خاصیه. نام اصلی کتاب اثناعشریه است. اثناعشر به فارسی به معنای عدد دوازده. احتمالاً صاحب کتاب نام کتاب رو از قرآن کریم گرفته. این آیه در کتاب خداست که خداوند می‌فرماید ان عدت الشهور عند الله اثنا عشر شهرا. شمار ماه‌ها در پیشگاه پروردگار دوازده ماهه. از روزی که آسمان‌ها و زمین آفریده شده و این دوازده ماه رو هم پروردگار عالم بر اساس وضع زمین و ماه نظام داده. امام صادق علیه السلام در تأویل این آیه می‌فرماید منظور از دوازده ماه در باطن امر ما دوازده امامی که حیات دنیا و آخرت شما همینطوری که یک سالتون با دوازده ماه کامل میشه با ما کامل میشه. اگر شما یه زندگی جامعی رو، یه زندگی پاکی رو، یه زندگی کاملی رو هم در دنیا بخواهید به تناسب چارچوب دنیا، هم در آخرت بخواهید به تناسب چارچوب آخرت، با اقتدای به ما این زندگی برای شما حاصل میشه. درباره چند نفر که به حقیقت اقتدای به امامان بزرگوار داشتن مطالبی رو براتون عرض بکنم. یکی از شخصیت‌های مورد توجه مقام امامت مردی به نام عبدالله ابن یعفور، شاید بعضی از شما برادران و خواهران نام مبارک این انسان الهی و ملکوتی رو نشنیده باشید. کاسبم بود، بیشتر این چهره‌های معروفی که ما در کتاب‌های مهممون اسمشون برده شده شغل داشتن که گاهی شغلشون هم کنار اسمشون قرار داده شده، میثم تمار. تمار یعنی خورما فروش. واقعا هم شغل این مرد الهی خورما فروشی بوده و اینقدر هم همین آدم خورما فروش در اقتدای به مقام امامت قوی عمل کرده که با اینکه اصلا زمان پیغمبر به دنیا نیومده بود، یعنی تا وجود مبارک رسول خدا 28 صفر از دنیا رفتن هنوز میثم به دنیا نیومده بود، اما کتاب‌های بسیار مهم ما نقل می‌کنن، میگن که میثم قبل از اعمال حج سال آخر عمرش در مکه میاد منزلی که حضرت سیدالشهدا علیه السلام اقامت داشتن در اون 6 ماهی که در مکه بودن و از اونجا اومدن کربلا، در میزنه خواسته حضرت حسین رو زیارت کنه، امام تشریف نداشتن. اون سالم ام سلمه مکه بود، با کاروان امام حسین اومده بود مکه، اومده بود حج. ام سلمه میاد در رو باز میکنه، سوال میکنه حضرت حسین هستن؟ میگه نه، تشریف بردن بیرون و نمیدونم هم کی برمیگردم. میگه من چون عجله دارم میخوام برم کوفه، شما سلام منو به حضرت حسین برسان. همین. خیلی عجیبه، ام سلمه بهش میگه که بگم کی سلام رسوند؟ گفت میثم تمار. ام سلمه شگفت زده شد، یه حالت تعجب شدیدی بهش دست داد، برگشت به میثم تمار گفت میثم 10 سالی که من در مدینه همسر پیغمبر بودم، پیغمبر اکرم حداقل 1/3 شب رو و حد اکثر نصف تمام شب رو، چون مکه و مدینه اغلب سال شب و روزش 12 ساعته، چون نزدیک منطقه استواست، آفتاب اونجا مستقیم میتابه، با کشور ما فرق میکنه، در طول 12 ماه بیشتر شبش 12 ساعته، روزش هم 12 ساعت. گفت میثم پیغمبر گاهی 6 ساعت شب رو بیدار بوده، گاهی هم سلس از شب رو بیدار بوده، کرارن من شنیدم تو نماز شب و گریش تو رو دعا میکرد. اصلا او به دنیا نیومده بودا، هنوز به دنیا نیومده. اینجا من یه مطلبی رو براتون از کتاب شریف اصول کافی بگم که از قول وجود مبارک حضرت رضا نقل کرده کافی، که حضرت رضا می‌فرماید بین ما و بین پروردگار یه نوری وجود داره که ما هر چی رو بخوانیم در گذشته عالم ببینیم در این نور نگاه میکنیم و میبینیم، هر چه رو بخوایم در آینده عالم ببینیم در این نور نگاه میکنیم و میبینیم. انگار این نور یک کتابه که یه بخش این کتاب گذشته عالم، یه بخش کتاب آینده عالمه، و این کتاب رو پروردگار مهربان برای پیغمبر و ائمه طاهرین و حتی وجود مبارک فاطمه زهرا باز گذاشته بود. ما در سوره مبارکه یاسین میخونیم کل شیئن احسیناه فی امام مبین. امام مبین در روایات مهم ما تأویل به ائمه طاهرین شده و ملاحظه می فرمید قرآن میگه کل شیئن، همه چیز رو در وجود امام مبین شمردیم، قرار دادیم، احصا کردیم. امام هشتم به نیشابور که رسیدن یه مرده‌ای رو داشتن می‌بردن دفن کنن، امام دنبال جنازه اومدن تا سر قبرش، بعد خود حضرت وارد قبر شد مرده رو گرفت تو قبر خوابون، صورت مرده رو بوسید اومد بیرون. که کسی به حضرت گفت این مرده وقتی در دنیا بود مدینه خدمت شما اومده بود؟ فرمود نه. گفت شما هم که اولین بار اومدین نیشابور از کجا میشناختین این میتو؟ فرمود تمام شیعیانمون رو تا روز قیامت میشناسید. دفتر نام شیعیان ما تا قیامت در سینه ماست، اگر نه که امام نمی شدن. امام یعنی انسانی که در همه چیز پیشرو انسان هاست و هرچه از خوبی ها همه انسان ها دارن در او جمعه، و اینم دلیل قرآنی داره. اذب تلا ابراهیم ربه به کلمات فعتمهون، وقتی کامل شد کلمات ما در وجود ابراهیم قال اینی جائل و کل ناس اماما. شما سوره بقره رو نگاه بکنید، ابراهیم کاملا از آمدن پیغمبر اکرم در مکه خبر داشت، از قرآن خبر داشت، یعنی یه سینه‌ای بود که حقایق گذشته عالم و آینده در اون سینه جمع بود. البته همین مسئله به صورت جزئی نه به صورت کلی در وجود اولیاء خدام جلوه داره. من خدمت مرحوم آیت الله العظمای کاشانی چند بار رسیده بودم که منزلشون تو همین پامنار بود. ایشون می‌فرمودن من یه روزی نشستم حساب کردم، اون زمان، یعنی اینی که من الان دارم برای شما میگم مال 50 سال قبل، دیدم که دقیقا 12,000 تومن و خوردهی بدهی دارم به مردم و ندارم هم بدم. آخه مراجع بزرگ ما، تسبیح شده ها، پاکان، خوبان، اقتدا کنندگان به انبیا و امامان، هیچ وقت از موقعیتشون برای دنیای خودشون بهره نگرفتن. ولی اگه ایشون در اون زمان به هر تاجری میخواستن بگن من 12,000 تومن بدهکارم، 100,000 تومن بهش میدادن. ولی بنا نداشتن این پاکان عالم مراجعه به کسی داشته باشن، یه توکل و تکیه عجیبی به پروردگار عالم داشتن. ایشون می‌فرمودن من به خاطر اینکه لباس روحانیت تنم بود ناراحت بودم، نگران بودم که نکنه این چند نفری که از من طلب دارن بخوان به من ببخشن و من نمیخواستم ببخشن، یا تو قلبشون بگذره که آیت الله کاشانی داره و نمیپردازه، نمیشه بگیم آیت الله کاشانی 12,000 تومن نداره. نمیخواستم به قلبشون بگذره که سید داره نمیخواد مال مردمو بده، یا نه نمیخواستم طول بکشه و مردم ناراحت باشن. خودشون میفرمودن آفتاب تازه طلوع کرده بود، دیدم در میزن، اومدم در خونه خودم، چون صبح زود در رو باز کردم، دیدم خادم مرحوم آیت الله العظمای بروجردیه. یه بسته به من داد، گفت من نمیدونم چیه، فقط آقای بروجردی دیشب به من گفتن یه امانته مربوط به آیت الله کاشانیه، شما هفته صبح این امانت رو به ایشون برسون لازم. مرحوم کاشانی فردا خودم هم نمیدونستم تو این بسته چی. ایشون رفت و منم رفتم بسته رو وا کردم، دیدم مطابق بدهیم بی کم و زیاد پول تو این بسته است. به صورت جزئی هم اولیاء خدا یک کتاب بودن که در حد قدرت روحی و نورانیت باطنیشون قبل و بعد و تو این نور می دیدن. حالا ائمه تو این نور تا ابتدای عالم رو می دیدن و تا انتهای عالم رو، اولیا در حدی که این نور شعاع داشته می دیدن و نگاه می کردن. من برای خودم یه بار مشهد یه اتفاقی افتاد که هنوزم یاد اون اتفاق می افتم حالم دیگرگون میشه. این با چشم خودم مشاهده شد و برای خودم اتفاق افتاد، چیزی نیستش که برای دیگری اتفاق افتاده باشه برای من تعریف کرده باشه من برای شما بگم. این دیگه یه مسئله 100%. رفته بودم مشهد، به خاطر علاقه شدیدی که به مرحوم آیت الله العظمای میلانی داشتم خدمت ایشون رسیدم. تنها بودم تو اتاق کتاب خونش. مقدار گفتگوی بین من و ایشون همین بود: کی اومدی؟ دیشب. تا کی مشهد هستی؟ 4 روز. الان کجا میخوای بری؟ گفتم از خدمت شما مرخص بشم میرم مثلا مسافرخونه یا جایی که گرفتم. فرمودن که میخوام یه چیزی ازت بخوام. گفتم رو چشمم، نمیدونم چی میخوان، که نمیدونستم هم چی میخوان. چقدر برای من سنگین تموم شد خدا میدونه. من اون وقت 28-29 سالم. ایشون فرمودن ما که در مشهد مقیمیم از نظر توجه حضرت رضا با شما مسافرا فرق میکنه. امام هشتم به مسافر توجهش بیشتر از حاضر و مقیمه. اینو ایشون فرمود. خب حضرت رضام در بین 14 معصوم ما زیارتش یه واقعیت ویژه است. ما هم نمیدونیم یعنی چی. مثلا موسی بن جعفر میفرماید تمام زائران ما 14 نفر، زائر پیغمبر در مدینه، زائر فاطمه زهرا، زائر 4 امام، زائر امیرالمؤمنین امام حسین، زائر من، تمام زائران ما 14 نفر قیامت جایگاه خاصی دارن، ولی زائران حضرت رضا جایگاهشون از کل اون زائران بالاتر. ما هم نمیدونیم برای چی. کسی به حضرت جواد گفت آقا از قول شما یه چیزی رو نقل میکنن. من نگفتم آره، نگفتم نه، چون گاهی سنگینه. آدم های با تربیت هم وقتی میشنون نمیگن درسته، نمیگن نادرسته، میذارن تا تحقیق بکنن درست بودن و نادرست بودنش معلوم بشه. و این یکی از زیباترین حالات اخلاقیه که به خصوص شما عزیزان جوان باید مراعات کنید. هر چی رو شنیدید، قرآن میگه در جا قبول نکنید تا تحقیق بکنید ببینید درسته یا نه. یه وقت آدم قرآن میشنوه، یه وقت قال رسول الله از یه عالم متخصص میشنوه، قال امیرالمؤمنین، خب اونو باید در جا قبول کرد. اما یه وقت میان درباره عموتون، داییتون، رفیقتون، پیش نماز محلتون، مثلا یه مدیری، یه جلسه، یه مسجدی، یه مطلبی رو میگن، حالا یا از نظر مثبت بودن خیلی سنگینه یا از نظر منفی بودن. اینو آدم نباید بگه نه آره، تحقیق بکن. به حضرت گفتش که آقا مطلبی رو از زبون شما میگن. من گفتم از خودتون بپرسم. فرمود چیه؟ خب حقم داشت، براش سنگین بود. گفت ابن رسول الله شنیدم میگن بیرون که شما فرمودین اگه کسی بره مدینه پیغمبر رو زیارت کنه بره نجف امیر المؤمنین رو زیارت کن، بره کربلا حضرت حسین رو زیارت کن، بره کاظمین جدتون موسی بن جعفر رو زیارت کنه. همه این زیارت ها تو کپه ترازو، یه نفرم بره خراسون پدرتون رو زیارت کنه، این زیارت هم توی کپه دیگه گذاشته بشه، بر همه اون زیارت ها سنگینی میکن. فرمودن بله من گفتم، بله من گفتم. خب کار ویژه است. مرحوم آیت الله میلانی من فکر میکنم بر اساس این گونه شناختی که از حضرت داشتن، آخه خودشونم 10 جلد کتاب دارن عربیه چاپ هم شده، یکی از با ارزش ترین کتابای شیعه است، اسمش هم اینه کیف نعرف و قاعدنا، چگونه رهبران الهی خود را بشناسیم. اون وقت ایشون خودش با قلم خودش در این 10 جلد کتاب ائمه رو معرفی میکنه که چیکار کرده. تو کتاب ایشون آدم میفهمه علی کیه، امام حسن کیه، امام حسین کیه. حیف که عربی مونده، هنوز کسی ترجمه نکرده این کتابو که مردم فارسی زبان هم استفاده کنن. من گاهی بعضی از مطالبی که رو منبرا میگم، به خصوص دهه عاشورا، خیلی برای مردم شگفت آوره، از همین کتابای ایشون نقل میکنه. ایشون فرمودن شما الان که میخوای بری، به نیابت من برو حرم حضرت رضا، بر خودت نه، از همینجا تو خونه من قصد کن که این زیارت به نیابت من انجام بدی. زیارتت که تموم شد، چون مسافر بیشتر مورد توجهه، از حضرت رضا بخواه که از خدا بخواد که من مسلمان بمیرم. حالا من چه تکونی خوردم اونجا، چقدر سنگین برای من اومد که یه انسان والای با معرفتی که علامه طباطبایی میگفت ایشون اعلم علمای شیعه زمانه، یادمی که وقتی مشهد وای میساد نماز، صفحه اول نمازشو مراجع شهرها و بزرگان علما تشکیل میدادن و بهش اقتدا میکرد. خیلی انسان والایی بود. این که من مسلمون بمیرم، این درخواست پیغمبرانه که خدا در قرآن نقل میکنه، میگه یوسف یه دعاش این بود توفنی مسلمم، برادران و خواهران اگه بخوایم خوب بمیریم باید پاک زندگی کنیم، بله خوب نمیمیریم. من یه سال بعد فوت مرحوم آیت الله العظما میلانی رفتم مشهد، چون نبودم اون وقت که ایشون فوت کرد، رفتم دیدن آقازادش. خب یاد این قضیه بودم که ایشون با چه حالی به من گفت از حضرت رضا بخواه، از خدا بخواد محمد هادی مسلمان بمیره. با به آقازادشون چیزی نگفتم، فقط گفتم که لحظه مردن پدرتون رو برای من تعریف میکنی؟ تا گفتم لحظه مردن پدرتون رو، یه مرتبه اشکش ریخت، گفت 5 دقیقه مونده بود به مرگش، حرف نمی گفت، 2 شبانه روز بود که باز نمی کرد حرفم نمی زد. 5 دقیقه مونده به مرده تو خونه، چشمشو باز کرد، من گفتش که جلو اومدم چست به صورتش نشستم، خیلی هم خوب شدم، گفتم از من حالش داره خوب میشه، چشمشو باز کرد، حرفم داره میزنه. گفتش که پسرم وقت من داره تموم میشه، روزه حضرت سید و شهدا رو بخون. گفت من شو کردم خوندم، گودال قتل و افتادن روی خاک و صورت روی خاک، به پهنای صورت اشک ریخ و در حال گریه بر سید و شهدا از دنیا رفت. این بهترین مرد، چون بهترین زندگی رو داشت. حالا من بلند شدم برم، ایشون بلند شد از جا، تا دم در اتاق اومد و به گفتم خب ایشون میاد، ای گفت آقا بفرمایید من دایق نیستم، دیدم ایشون حرکتشون رو ادامه دادن و پله ها 5-6 تا پله داشت، اومدن پایین و تا دم در حیات اومدن دل من گذشت. رجل بعد من رفتم مشهد، هوا سرد، ایشون تو مسجد گوهران تو شبستون پشت شمع نهاوندی نماز میخوندن، منم هر وقت میرم مشهد نمازمو میرفتم با ایشون میخوندم، رفتم صف 4 نشست. خدا شاهد پیش خودم گفتم من سالی اومدم مشهد رفتم منزل، اون احترامی که به من گذاشت خیلی برا من سنگین، این سال نمیرم پیشش، فقط نماز باهاش میخونم میرم. این رو من علمم عبور دادم، قصد قطعی داشتم. خب نماز شامال من شکسته بود، 2 رکعت که تموم شد من نشدم 2 رکعت دیگه اخو کنم، نشستم تحیات حضرت زهرا رو میگفتم و این بود، هم نمازش تموم شد. عادتش هم این بود بعد نماز باشو میدخ رو سرش برمش میومد از در پایین شبستون حرم، من حالا بیخیال از همه جا سرم پایین، دیدم که ایشون رسید به من، ندم رسید به من، وقتی که ایشون خود فهمیدم وقت کنار من نه خیر امسال که اومدیم باید بیان منزل خدمتون برسم، و بلند شدن و رفتن. یعنی این کتاب دیدن گوه و دیدن آینده در امام بین تمام صفحش پیش امام مبین بازه، قسمتش هم پیش اولیاء خدا بازه، به دعا نورانیت و پاکیش عنایت دارید. شما چرا پایبنده به نمازی؟ حالا اون یه مقدار پاکی تو. چرا پایبنده به مجالس سید و شهدایی؟ کشش پاکیتون. قرآن مجید میگه تمام وجودشون ناپاکه، مومه از این پاکیهان. به اندازهی که پاکی داریم به طرف پام کشش داریم. اون وقت ما با همین مقدار پاکی، با همین مقدار عبادت، ناممون به عنوان وابستگان به انبیا و ائمه در این دفتری که تمام صفحاتش باز برای ائمه گذشتش و آیندش ثبت. و بعد هر نمازتون از خدا بخواهیم، چنانچه تو دعاهای مارمزونه، که خدایا نام ما رو از این دفتر ور ندار، به دفتر دیگه منتقل نکن. چی باعث میشه نام ما رو بردارن ببرن توی دفتر دیگه؟ گناه پی در پی، حرام پی در پی، آلودگی های پی در پی. خب این بزرگوار اسم کتابشو که گذاشته اثنا عشریه، این نام رو از دوازده امام و از اون آیه قرآن کریم گرفته. خیلی مطالب نابی از قول رسول خدا تا امام دوازدهم در این کتاب جمع کرد. من چون ایام اول ساله امروز این بحثو براتون باز کردم، چون دیدن افراد تشریف میبرید، دیدن اقوام تشریف میبرید، دیدن بستگان تشریف میبرید، دیدن دوستان میرید، عیبی نداره این دید و بازدید، رسم بسیار خوب. اما یه مسئله ای رو در این دید و بازدیدها تمام برادران و خواهران باید بهش توجه داشته باشن، به یه شکلی به دست بیارن، به یه شکل. حالا یه روایت از این کتاب براتون بگم که بعد بگم این برنامه رو تو این دید و بازدید ها به یه شکلی به دست بید. توجه هم داشته باشین که قرآن مجید می فرماید بعضی از مشکلدارا صورتشون رو با سیلی سرخ نگر می دارن. قرآن میگه به خاطر تعفف، عفت ورزیدن، شخصیت نگاه داشتن، که یه وقت خدای نکرده تو ذهن من چهرش به عنوان گدا، آزنده، دست دراز کن نیفته، که برای بعضی یه همچین خیالی از دیگران در حق خودشون کشنده است. آقایی دارن، آبرو دارن، خونواده دارن، محترمن. خدا شاهده وقتی من با یه باربری سر یه منبری رفیق شد، نه از نظر مطلب منبر یا روزه، یه مسجدی منو دعوت کرده بودن، من رو منبر مردمو که نگاه میکردم اولا نمیدونستم این آقا باربره، ولی تو نگاهام به مردم دیدم که این چهره انگار با همه فرق میکنه، یه شکل دیگه، یه وضع دیگه، یه چشم دیگه، یه گوش دیگه، یه نگاهی که به من میکرد، حالتی که داشت. از منبر که اومدم پایین اول همه رفتم سراغ او، بهش دست دادم و گفتم خونتون کجاست؟ در جا آدرس. گفتم اجازه میدین من فرد و شب نیم ساعت مونده به اذان مغرب و عشا بیام منزلتون، بعد با هم بیایم مسجد، ای تشریف مشرف میشه این مسجد. گفت ای بنام. 14 سال رفاقت من باش طول کشید، او از دنیا رفت. شبانه روز این آدم در حال معامله با خدا بود. اولا هر 3 شبانه روز یک بار تمام قرآن مجید رو ختم میکرد با گریه، یعنی هر 10 روزی 3 بار ختم قرآن داشت. مردمم به خاطر اون کرامت و شخصیت و بزرگواریش کار بهش میداد. بعد مدتی که خب من فهمیدم به این کار میدن، پول میدن، بد نی در آمدش، خودش هم بود و خانومش، به فکرم رسید این زندگی که این داره نیازمنده به کمک باشه. هنو نمیدونستم منی چه حالیه چه خبره. یه رو بهش گفتم که مش مرتضا، من دستم بازه، مشکلی نداره اگر بخوام مشکلی رو حل کنم، من چند وقته با شما میام و میرم، شما فرمایشی ندارین؟ گفت نه. گفتم به اندازه زندگیتون میرسه؟ گفت بیشتر. گفتم که بیشترشو چی کار میکنی؟ گفت اگه یه قولی به هم بدی میگم چی کار میکنم. گفتم قول بهت میدم. گفت قول یه نهار به من بده. گفتم چشم، یه نهار میام خدمت. گفت نه پیش من نمیخوام بیاد، بذار من داستانو بگم بعد بگم کجا بیا نهار. گفتم بگم لا اله الا الله. گفت 10 سال یه خانواده‌ای رو شناختم، مرد، زن، 3 تا بچه، بسیار محترم. معلومه بعضی از افراد شخصیت دارن، بعضی از خانوما شخصیت دارن، پوک نیستن، پوچ نیستن، سبک نیستن. از اونایی هن که قرآن میگه و اما من ثقلت و وزن دارم. گفت به یه شکلی فهمیدم که این خانواده دخلشون با خرجشون میزون. گفتم پدر خانواده چی کار است؟ گفت تابستونا یخ میفروشه، زمستونا 4 تا جعبه پرتقال نارنگی، مغازم نداره یه گوشه ای. گاهی هم اذیت میشه از طرف پاسبانی شهرداری. گفت هر چی خدا برای من میرسونه، به اندازه یه نون آب گوشت بر خودم بر می دارم، بقیهشم کم بوده اونا رو تأمین بکنم. گفت یه قول بده یه نهار ببرم اتونجا. گفتم خوش شما میگی اونا کم دارن، بخوان یه نهارم برای من درست بکنن. گفت نه، مشکل نهار حله، من خودم پول نهار رو میدم، اما میخوام بیای زندگیشو رو ببینی، اگر بشه اینا مستاجرن و بسیار سخت میگذره بهشون یه خونه براشون تهیه بشه، من نمیتونم. گفتم قول بده. نهار رفتیم اونجا. حالا من نمیدونم بگم مش مرتضا از اون بهتره، اون از این بهتره. سادم گاهی تو این لباسای پاره یه رفیقایی رو برای خدا میبینه که ماتش میده. نار خوردیم اومدیم بیرون. گفت چی کار میکنی؟ گفتم من کاری از دستم بر نمیاد، ولی میدونم خدا تو رو دوست داره، تو دعا کن من بتونم این کار رو انجام بدم. گفت من دعا میکنم. گفتم اگه تو شب بلند شی دعا بکنی تا یه ماه دیگه اینا خونه دار میشن. گفت من رفتم سراغ دعا. گفتم منم رفتم سراغ پول. پس سر یک ماه هم اینا خونه دار شدن. اون وقت این مش مرتضا میگفت، میگفت اینا خونه دار شدن و انگار خدا تمام کره زمین و ملک من کرد. اینقدر خوشحالم. روایت رو از این کتاب براتون بگم، خیلی روایت عالی، خیلی. و من از شما میخوام تا این 14 روزه تموم نشده ولو یه بار این روایت رو تو این دید و بازدیداتون به کار بگیرید. حالا به هر شکلی که میتونین به دست بیارین، به شکلی که کرامت و شخصیت و آگاهی افراد کاملا حفظ بشه. تو این کتاب از قول رسول خدا نقل میکنه. حالا من سعی دارم انشالله این 10 روزه هر روز از همین کتاب براتون مطالبی رو نقل بکنم. خیلی کتاب با ارزش. پیغمبر می‌فرماید یه بار جبرئیل به من نازل شده بود. من بهش گفتم امین وحی، فرشته مقرب حق، من یه سوال از تو دارم. گو آقا جون بپرس. فرمودن اگه خدا تو رو از فرشته بودن درت بیاد، صدات بزنه بگه جبرئیل از حالا به بعد نمیخوام دیگه ملک باشی، نمیخوام فرشته باشی، از حالا به بعد من میخوام تو رو به صورت یک انسان در بیارم، تبدیلت بکنم، بفرستمت کره زمین. اگر تو رو به صورت آدم در بیاره بیای زمین چی کار میکنی؟ گو یا رسول الله مشکل دارا رو حل میکنم تا عمرم تموم بشه. ببینید وحی، امین وحی، چه ارزشی در حل مشکل دار میبینه که اینجور با ما حرف میزنه. مرده بخچشو بسته بود، اومده بود خدمت امام صادق خداحافظی کنه بره عمره ماه رجب. امام فرمودن میدونی ثواب عمره رجب چقدره؟ عمره رجب 1.5 ساعت که بیشتر نمیکشه، یه طوافه، یه سعی صفا مروه است، یه نمازه، یه طواف نساء، دوباره یه سعی صفا مروه است، یه تقصیر. میدونی چقدر؟ گفت نه. فرمود سطح زمین رو طلا بیچینی در راه خدا، این ثواب عمر. مرده انقدر خوشحال شد که بلند شد به صورت فرار بره، بره زودتر مکه. امام از دم در اتاق صداش کرد، فرمود بیا. پاداش خدا نهایتش به عمره رجب ختم نمیشه که. اگر مشکل کسی رو حل کنی ثوابش 10 برابر عمره رجب. تو این دید و بازدید ها خونه اقوامی میرین، 2 تا 3 تا دختر دارن، پسر دارن، یه جهازیه معمولی الان یه پدر بخواد به دخترش بده، معمولی معمولی که به قول ما سرقشو هم بیاره خیلی دیگه قناعت بکنه، با 4 میلیون هم درست نمیشه که آبرو دخترش محفوظ باشه. یه جوری اینا رو به دست بیاری. کدوماشون مریضن به خاطر نداشتن پول نمیتونه بره بیمارستان؟ کی خانومش ناراحتی داره نمیتونه به خاطر پول پیش بهترین دکتر ببره؟ کی جازیه دخترش لنگه؟ کی فرش زیر پاش کهنه است نمیتونه عوض بکن؟ کی پول آب و برقش عقب افتاده با این گرونی نمیتونه بده؟ کی خونش تعمیر داره و نمیتونه انجام بده؟ اینا رو میشه به دست آورد و اگه بتونی حل بکن. بهترین راهی هم که پیغمبر پیشنهاد میکنه اینه که یه برآوردی بکنی. این خونه با 200,000 تومان تعمیر میشه. 200,000 تومان 2 تا از این چکای بانکی میذاری تو پاکت، روشم مینویسی مربوط به شخص حضرت عالیه برای تعمیر خونه، و دهندش هم اگه بخوای بشناسی انشالله قیامت اگه خدا خواست من معرفی میکنه به نخواستم ایچی. پیغمبر میفرمد این زیباترین شکل کمک به بندگان خداست که کار تو دست راستت اگه انجام داد دست چپت نفهم، که اونم چشمش تو چشم توه تو باطن خودش خجالت نکش. یه روایت در این کتاب بینی چقدر پر قیمت بود این روایت. کمک امام حسین میخواد بره میدان، به خواهرش فرمود یه پالتوی 400 دیناری تو لباسای منه، اونو بیار من بپوشم. خواهر تعجب کرد، پالتوی 400 دیناری. امام حسین دید قیافه خواهر قیافه شگفتی گرفت به خودش، فرمود خواهر اینایی که اومدن منو بکشن همه پولدار و رئیس و مدیر قبیله که نیستن، یه مشتم پاورنه و فقیر تو این لشکره، میخوام بعد کشته شدنم این لباس منو یکی که میبره میبره میفروشه یه گوشه زندگیشو بگیر. کمک به دشمن چقدر کریم. بعدم فرمود یه پیراهن کهنه هم بهم بده که این لباسای پرقیمت رو که میبرن کاری دیگه به اون پیراهن نداشته باشه، به دردشون نخور. ببینه اگه ببرن بفروشه نمیخوان. اما وقتی خواهر اومد به خیال این که حالا لباسا رو بردن اون پیراهن کهنه رو گذاشتن، شمشیر شکسته ها رو کنار زد، نیزه شکسته ها رو کنار زد. خوش به حالتون که اول سالتون رو با گریه بر ابی عبدالله شروع میکنین. چه سال خوبی براتون خواهد شد. زیر بغل اون بدن قطعه قطعه رو گرفت، بیرون که کشید دید پیراهن رو هم بردن. اون وقت رو کرد به مدینه، صلی علیک یا رسول الله. هازا حسین و جمرمل الود ما مقدس الاعظام مسلوب الامامت و رضا. بلنشو بیا ببین تمام لباساشم از بدنش غارت کردن. بیا ببین بدن عریان قطعه قطعه حسین. خدایا به حقیقت ابی عبدالله اون چه به خوبان عالم عنایت فرمودی به ما و زن و بچه‌ها و اهل مملکتمون عنایت بفرمودی. دل غصه‌دار مردم دنیا رو به ذلت امریکا و اسرائیل خوش کن. شر این جنایتکاران رو از سر مردم دنیا و شیعیان عراق بردار. امام زمان رو در این لحظه دعاگوی همه ما قرار بده. سال ما رو سال عبادت و خدمت و نبود گناه و معصیت قرار بده. دین ما، کشور ما، ملت ما، رهبری ما در پناهت حفظ فرما. به رحمتک یا ارحم الراحمین.